سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 5 بهمن 1400 با 66 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در برنامه امروز در خدمتون خواهم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه امروز جناب آقای رضا باقری کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره در همین ابتدای برنامه هم از ایشون و هم از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همراهان گرامی، همونطور که اشاره کردم برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. برنامه هفته قبل نیز شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای کشورمون بود، دکتر محمد خزائلی، یکی از چهره‌های خوشنام و بیادماندنی جامعه نابینایان در کشورمون و یکی از چهره‌های شناخته شده در سطح دنیا. امروز در خدمتون هستیم با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر اصفهان، فردی که توسط جناب آقای حسین آگاهی به ما معرفی شده و جا داره در این بخش از برنامه نیز از آقای آگاهی تشکر کنم که مهمان امروز آوای تلاش رو به ما معرفی کردند. همانطور که اشاره کردم مهمان امروز آوای تلاش از شهر اصفهان هستند، جناب آقای اسماعیل محمدی، یکی از مشاوران خوب شناخته شده و خوشنام شهر اصفهان که در چند مرکز مشاوره در این شهر فعالیت می‌کنند. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با مهمان امروز آوای تلاش، جناب آقای اسماعیل محمدی. آقای محمدی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. ممنون که دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید. کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید. بعد از معرفی با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. بفرمایید.
سلام خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم. من اسماعیل محمدی هستم. کارشناس ارشد رشته مشاوره و خیلی خوشحالم که کنار شما هستم امروز.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای محمدی که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و از این که در خدمتون هستم خوشحالم. به عنوان یکی از چهره های موفق نابینایی کشورمون از شهر اصفهان، ما علارغم این که افراد موفق زیادی در شهر اصفهان داریم که دارای آسیب بینایی هستن، اما متاسفانه مهمانان کمی از این شهر و از این استان داشتیم و باعث خوشحالی است که امروز در خدمت شما هستیم. جناب محمدی، شما ظاهرا در حوزه مشاوره و بحث تشخیص فعالیت میکنید و دیدن مراجع و ارتباط با افراد. رشته تحصیلیتون همین بوده و ظاهرا در همین حوزه نیز مشغول به کار هستید. قبل از اینکه به صورت تخصصی به عرصه‌های فعالیت شما و حرفه و شغلتون بپردازیم، نخست در خصوص بیناییتون میخواستم بدونم که مقدار بینایی شما چقدره و علت آسیب بیناییتون چی بوده؟
خواهش میکنم. خب من الان بینایی در حد تشخیص نوره و بیماری من RP هست. بیماری RP هم که میدونید به صورت تدریجی بینایی رو از بین میبره و من خب توی چرخه‌ای که حالا ترس خوندم و تلاش کردم تا حدود سوم راهنمای بینایی داشتم، ولی از سوم راهنمای به این ور دیگه تقریبا وارد مجموعه یا جمع بچه های نابینا شدم.
بله. کجا درس خوندین؟
من تقریبا خب تا دوم راهنمایی تو مدارس عادی بودم توی شهر فولاد، شهر اصفهان.
بله.
از سوم راهنمایی وارد مدرسه ابوالوسیل شدم که تو اون دوره بریل یاد گرفتم و اصلا با ضبط و نوار و خط بریل و اصلا سیستم بحث جهتیابی و اصلا کلن همه مبحث‌های نابینایی و من توی سوم راهنمایی باش آشنا شدم و بعد از سوم راهنمایی دوباره برگشتم مدرسه های همون فولاد شهر، دبیرستان سپاهان که یکی از دبیرستان های خوب فولاد شهر بود، وارد اون مدرسه شدم و اونجا شروع کردم به درس خوندن.
شما چه سالی وارد دانشگاه شدین؟
من سال 86.
و رتبه کنکورتون چند شد؟
من رتبه کنکورم خدا رو شکر اون موقع 925.
خب رتبه کنکورتون 925 شد و انتخاب رشتهتون ظاهراً راهنمایی و مشاوره بوده، درسته؟
بله بله.
چی شد که سراغ رشته مشاوره رفتید؟
خب اون دوره که من کنکور دادم، دو تا از معلمایی که حالا معلمان تلفیقی هستن، حالا یاد کنم ازشون، آقای قربعلی یا آقای جباری،
آقای یدالله قربعلی دیگه، درسته؟
بله 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 بله. ایشون خیلی نقش مؤثر تو زندگی من داشتن و همیشه یادشون تو قلبم هست و واقعا سپاسگزار هستم ازشون. توی صحبته که با ایشون داشتم و به این نتیجه رسیدم که وارد رشته روانشناسی بشم. بعد اون سال دانشگاه اصفهان رشته روانشناسی عمومی نگرفت، روانشناسی صنعتی سازمانی هم از رشته علوم انسانی نگرفت و من رشته مشاوره رو انتخاب کردم.
کارشناسی ارشد چی خوندین؟
من کارشناسی ارشد یکی از گرایش‌های مشاوره به اسم مشاوره شغلی یا به عبارتی حالا کلمه جدیدش لایف دیزاین یا طراحی مسیر زندگی خوندم. این یکی از گرایش خیلی جالب و جدید رشته مشاوره هست. به شدت از ترم 5 لیسانس هم که حالا طبق تجربه‌ای که با اساتید داشتم، حالا صحبتایی که با اساتید داشتم و با تیپ شناسی شخصیتی آشنا شدم، متوجه شدم که این گرایش به شدت به ویژگی شخصیتی من میخوره و جالب بود که من وقتی که ترم 5مو تمام کردم گرایشمو انتخاب کردم و همه افراد تاکید داشتن که خب رشته مشاور خانواده خیلی راحت تر میتونی درس بخونی، خیلی راحت تر میتونی کار کنی، شغلی سخته، تعداد دانشگاه خیلی کمی میگیره، ولی خب من انتخاب خودم انجام داده بودم و خیلی هم سخت بود و تونستم قبول بشم تو این گرایش و خیلی الان خوشحالم چون خیلی گرایش جذاب و دوست داشتنی هست. حالا اگه دوست داشتید بعد با هم صحبت خواهیم کرد.
جناب آقای محمدی، شما چه سالی وارد بازار کار شدید و به طور رسمی مراجع دیدید و به کار مشاوره و راهنمایی پرداختید؟
کار رسمی خودم تقریبا از دهه اول سال 90 شروع کردم، ولی اولین قرارداد که من تونستم ازش درآمد داشته باشم سال 89 با یک مرکز توانبخشی داشتم.
یعنی شما هنوز لیسانس رو نگرفته بودید قرارداد امضا کردی با این مرکز تمام بخشی برای دیدن مراجع؟
من به شدت
خب این پیشنهاد از جانب این مرکز بود یا خودتون پیگیر بودین؟
ببینید این پیشنهاد از جانب یکی از همکارانی بود که با من آشنا بودن. خب یکی از دوستانی که با من آشنا بود به من گفت که یه مرکزی هست توی فلان نقطه و نیاز به یک مشاور داره، میتونی؟ باورتون نمیشه خیلی برام سخت بود این آره رو که بگم، چون واقعا خب مشاوره مرکزی توانبخش شدن خیلی سخته. حالا دوستانی که بحث مشاوره آشنا هستن، خیلی قشر آسیب دیده ای توی این ساختار توانبخشی قرار میگیرن و جالب بود که تجربه خیلی خوب و سازنده ای برای من بود. خب اون دوست ما رو معرفی کرد، من رفتم پیش رئیس این کلینیک و مرکز باش صحبت کردم و چونم خیلی منو پذیرفت به خاطر اینکه حالا اون برخورد و سبک ارائه اون مطالب منو خیلی دوست داشت و به من تقریبا 2 روز در ماه اجازه کار اونجا داد.
زمانی که این کار به شما پیشنهاد شد و همچین آپشنی برای شما فراهم شد، چه حسی داشتید؟ نمی گفتید خب من که هنوز لیسانسم، خب از طرف دیگه هم مشکل بینایی دارم، چجوری برم اونجا کار کنم؟ میخواستم اینم از نظر اعتماد به نفس، از نظر اینکه برای اولین بار در همچین سنی که هنوز لیسانستون رو نگرفته بودید، این موضوع براتون استرس آور نبود؟ مردد نبودید؟ چه حس و حالی داشتید؟
بله، ببینید من اعتقادم اینه که واقعا ما خیلی وقتا یه اشتباه استراتژی انجام میدیم که اول بخوایم توی یک نقطه کامل بشیم و بعد اقدام به یک کاری انجام بدیم. من اعتقادم اینه که باید اول کار انجام بدیم بعد تو اون کار کامل بشیم.
بله.
من این اولین جمله‌ای بود که همیشه تو ذهنم بود که قرار نیست تو همیشه خیلی عالی باشی و بعد وارد بازار کار بشی. اعتقاد من اینه که ما حالا جامعه‌ای که هستیم با محدودیت هستیم، باید خیلی انرژی صرف کنیم تا بتونیم به یک نقطه آغازینی برسیم که دوستان بدون محدودیت هستن. یعنی مثلا من باید از نقطه A شروع کنم تا به نقطه C برسم که اون فردی که بدون محدودیت هستن دو نقطه قرار گرفتن، من به اونو برسم. برای همین باید خیلی ما زودتر تلاشمون رو برای رسیدن به اون کار انجام بدیم. پس من تقریبا از ترم 2 و 3 اینو تو ذهنم پرورش دادم که باید من کار کنم، باید بتونم وارد بازار کار بشم و باید بتونم این صدا رو بشکنم و خدا رو شکر میگم تقریبا ترم 7 و 8 تونستم این صدا رو بشکنم.
یعنی الان حدودا 10 ساله که شما وارد بازار کار شدید و کار مشاوره انجام میدید، درسته؟
بله بله.
خب آقای محمدی، در حال حاضر شما خودتون مرکز دارید یا در مراکز روانشناسی و درمان فعالیت میکنید؟
نه، من الان در مرکزهای روانشناسی توی اصفهان کار میکنم.
خب چند تا مرکز؟
الان در حال حاضر 2 تا مرکز.
2 تا مرکز بله. و هر روز کامل اونجا شما مراجعه دارید؟ تایمتون کامل پره؟
من هر روز وقتم پره، تقریبا تا 1 ماه 1 ماه و نیم آینده زمان من رزرو شده.
یعنی شما از همین الان تا 1 ماه و نیم آینده تایمتون رزرو فن برای خودتون مراجعه دارید؟
بله.
خب جناب آقای محمدی، من دوست دارم که یه خورده بیشتر از تجارب کاریتون برای ما تعریف کنید به عنوان یه چهره موفق نابینا که در حوزه راهنمایی و مشاوره به طور خاص مشاوره شغلی فعالیت میکنید. خب ما کما اینکه الان افراد نابینایی داریم که روانشناس‌های خیلی خوبی هستن، در شهرها و استان‌های مختلف فعالیت میکنن، اما روی صحبتم به سمت کسانیه که این حوزه رو دوست دارن ولی هنوز شروع نکردن. شما به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک مشاور، هم از تجاربتون بگید و همین که چه اصول و استانداردهایی رو یه فرد نابینا باید رعایت کنه تا بتونه در این حوزه موفق باشه.
خواهش میکنم. ممنونم از این سوال خوبتون. خب من همینطور که وارد رشته مشاوره شدم، خب من دیدم که تفاوت وجود داره بین یه مشاوری که خب کاغذ جلوش ساعت رو میبینه، کیس رو میبینه، وارد اتاق میشه، پرونده رو میخونه و همه این نکات در دسترسش هست. مثلا میخواد یه کتاب بخونه، سریع میره کتاب میخره، مطالعه میکنه. میخواد دوره بره، سریع ماشینش رو سوار میشه، میره دوره رو شو میگذرونه. ولی خب خیلی از این محدودیت ها برای ما هست. مثلا برای اینکه ما یه دوره رو بتونیم بگذرونیم، هم بعد هزینه مالیش هست، همین که خب این دوره رو باید بری وقت بذاری اونجا، نوت برداری کنی، ببینی، کانکت بشی به اون سیستم و اطلاعات رو بتونی تو خودت جمع‌آوری کنی و بتونی بیای تو بازار کار ازش استفاده بکنی. خب اینا برای ما خیلی کار سخت میکنه، ولی من اعتقادم اینه که دوستی که اگر میخواد وارد بحث مشاوره بشه، اول باید خب گفتیم ویژگی شخصیتیش هم هماهنگ بشه، توی اتاق مشاوره بتونه از ویژگی‌های دیگه‌اش استفاده بکنه، مثلا حافظه. مثلا خیلی مهمه برای مراجعین ما که ما مراجعینمون رو بشناسیم. مثلا یه دفعه ها شما کی بودید؟ خب ها 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 حالا یادم. نه این خیلی تو ذوق مراجع میخوره، حتی اصلا این ربط به بینایی یا نابینایی هم چی نداره،
ولی یه نقطه ضعف برای فرد مشاور دیگه.
بله دقیقا. خب ببین، افراد بینا سری پرونده رو میخونن، خب یادشون میاد یا میتونن منیج کنن، ولی ما چون البته ما هم میتونیم تو کامپیوتر و اینا پرونده رو بنویسیم، ولی خب ببینید همش که نمیشه این کار رو کرد.
درست. بیاد
سرچ کنی ببینی فلان کنی، خیلی سخت میشه. یا حساسیت بچه های نابینا روی صدا، ما خیلی میتونیم از این ویژگیمون استفاده بکنیم. چرا؟ چون ببینید همونطور که حالا خود ساختار سازمان نظام روانشناسی میگه که باید سلامت کامل داشته باشی، خب ولی من به اساتید دانشگاه اصفهان حداقل اینو فهموندم یا به قول معروف به تجربه رسوندمشون که میتونی تو بشناسی ولی نبینی. حالا مثلا چه شکلی؟ مثلا من با صدای افراد تیپ های شخصیتشون رو تشخیص میدادم. مثلا دو کلمه که با صحبت میکردن گفتم خب این کد ویژگی داره، فلان ویژگی داره، فلان ویژگی داره. بعد خیلی تعجب میکردم، گفتم واقعا؟ گفتم آره. بعد میرفتیم مصاحبه میکردیم، میدیدیم همون در میاد. یا بازخورد کیسایی که حالا من تو کلینیکایی هستم که اساتید، خب یه روزی من شاگرد این دوستان بودم، الان همکارشون هستم و ارجاهایی که به من میدن و بازخوردهایی که میگیرن، حالا جمله‌ای که از اساتید خیلی بزرگوار من خانم دکتر نیلوفروشان همیشه میگه که وقتی که مراجعه که من براتون میفرستم خیالم راحته. خب این جمله رو حالا ببخش من اینطوری از خودم تعریف میکنم، فقط دوستان میخوام حس منو درک بکنن، اگر نه نمیخوام خیلی از خودم تعریف بکنم. ولی این چرا به اینو میگه؟ چون اعتماد بازخورد گرفته. ببین هیچ کسی روز اول به من اعتماد چی
نداشته، بله
اصلا نداشت. یعنی من همیشه میگم به دوستانی که میگن پیشم حالا صحبت میکنم، میگم اولین کاری که ما باید بکنیم شغل نیست، اعتماد سازیه. یعنی با به رئیس کلینیک، به مراجعی که داره هزینه میکنه، این مفهومو برسونیم که ندیدن من باعث نمیشه که تو درک نشی، باعث نمیشه که من کنار تو قرار نگیرم، باعث نمیشه که من تو رو با تمدلی نکنم. شاید نتونم چهرتو ببینم، خب ولی اینقدر میتونم از صدات بفهمم که خودت چهرت برات مهم نباشه.
خب جناب آقای محمدی، ببینید من میخواستم ببینم که شما چی کار کردید که خب استاد شما به شما میگه وقتی مراجعه میفرستم خیالم راحته، یا اینکه شما چی کار کردید که اعتماد بقیه رو جلب کردید در این کار؟ به صورت عینی و ملموس میخوام مثال بزنید، حالا غیر از اون هوش و حافظه و توجه به صدای مراجعه. خب یه سری تکنیک هایی هست که طبیعتا شخصیه و هر کسی میتونه در خودش ایجاد کنه و روش کار کنه. غیر از این موارد شما چه راهکارها و چه راهبردهای خاص دیگری داشتید که باعث شده که امروز اسماعیل محمدی تبدیل بشه به یکی از مشاوران خوب شهر اصفهان که مثلا دو ماه آیندهش رزروه؟ از در این حوزه بیشتر صحبت کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببین من کاری که خودم حالا به شخص انجام دادم، یک این که عاشقانه این رشته رو دوست دارم. یعنی این اولین ویژگیه که باید فرد داشته باشه. من همیشه برام جالبه، جذابه، دوست داشتنیه که دوره های تخصصی بگذرونه.
بله.
من الان که خدمتون هستم بالغ بر 1500 ساعت دوره تخصصی گذروندم و مدرکاشو دارم. یعنی میخوام به دوستان بگم که رشته روانشناسی مشاوره دو تا قسمت داره. یکی شخصیت خودتونه و توانمندی‌ها و هوش و حافظه خودتونه، یکیش بحث فنی و تکنیکاله که ما باید اونا رو بتونیم به خودمون نصب کنیم.
دانشیه که در واقع در این راستا باید کسب کنین دیگه.
بله دقیقا. و یه ویژگی دیگه که من خیلی ازش استفاده کردم و سود بردم اینه که شبکه سازی اجتماعی. یعنی شما به خاطری که نمیبینید نباید ارتباطاتتون رو محدود کنید. ما باید بتونیم با آدم‌ها و افرادی که دور و برمون هستن ارتباط بگیریم و تخصص خودمون رو بهشون بشناسونیم. مثلا شما همینطور که مثلا من میرفتم دوره شرکت میکردم، بغل دستم هم دکتر فلانی، آقای فلانی، خانم فلانی نشسته بودن و وقتی که تحلیل منو میشنیدن، جواب پاسخی که من به استاد میدادم میشنیدن، متوجه میشدن که انگار این فرد میفهمه، میگیره مطلبو، پس این محدودیت مانعش نیست. خب کانکت میشدن. خب وقتی کانکت بشن به شما اعتماد میکنن دیگه، این اعتماد سازی شکل میگیره.
درسته. و شبکه ارتباطی هم وسیع‌تر میشه طبیعتا.
با آفرین. این شبکه ارتباطی خیلی میتونه به ما کمک کنه.
حالا که صحبت از شبکه ارتباطی شد جناب محمدی، من این سوال رو هم طرح کنم. شما در جهتیابی و تحرک و رفت و آمدتون مستقل هستید یا خیر؟
ببینید بالغ بر 70% بر.
در واقع در حد نیازها و رفت آمد روزمره خودتون جهتیابیتون خوبه.
دقیقاً در حد رفع نیاز اوکی ام. یعنی تو دانشگاه رو خودم میرم، کلینیکا رو خودم میرم.
خب خیلی عالیه. آقای محمدی، من این سوالو از این جهت پرسیدم چون نه فقط در خصوص رشته مشاوره، بلکه در تمامی عرصه‌ها وقتی یک فرد نابینا فعالیت میکنه، چه به عنوان یک وکیل، چه به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک دبیر، معلم، استاد، حتی دانشجو، من خودم اعتقادم بر اینه که برای یک فرد نابینا مقدم بر تمامی این فعالیت ها بحث استقلالشه. اینکه خودش چقدر مستقل باشه، خودش تا چند اندازه بتونه رفت و آمد کنه، از اساس استفاده کنه، نیاز به کمک دیگران نداشته باشه. باور کنیم ما الان افرادی رو داریم که وکیل هستند ولی هنوز پدر یا مادر همراهشون میکنن تا دم دفتر وکالتشون. افرادی رو داریم که دارن از دانشگاه فارغ التحصیل میشن ولی هنوز برای رفت و آمدشون نیاز هست که اشخاصی بیان دنبالشون و خودشون حاضر نیستن از عصا استفاده کنن. من چرا اینو مطرح کردم؟ به این دلیله معتقدم میزان استقلال یک فرد نابینا خیلی تاثیرگذار روی شبکه ارتباطیش با دیگران، روی تنظیم رفتار و روابطش با دیگران و اینکه دیگران چقدر روش حساب کنن، چقدر بهش اعتماد کنن و بهش تکیه کنن. چون شما صحبت از شبکه ارتباطی کردید و گفتید خب زمانی که سر کلاس درس می‌نشستم، خودم رفت و آمد می‌کردم، کارامو انجام می‌دادم، خب این باعث می‌شد که شبکه ارتباطی من گسترش پیدا کنه. این نکته به ذهن من رسید که خب طبیعتاً احتمالاً شما آدم مستقلی هستید و این استقلال خیلی روی نگاه و نگرش اطرافیانی که بینا هستن تاثیرگذاره و اینکه دیگران بخوام به ما کاری بسپرن، به ما اعتماد کنن، خب اول به استقلال ما نگاه می‌کنن. مثلا شما اگه فرد نابینا باشید، اگر که کاری، شغلی، زمینه‌ای باشه، زمانی به شما سپرده میشه که شما از پس کارهای خودتون بر بیایید. پس کارهای خودتون یعنی ساده ترینش همون رفت و آمده. وقتی یه فرد بینا ببینه که شما هنوز در رفت و آمد نیاز به کمک دیگران دارید، هنوز معطلید، منتظرید یه نفر بیاد دنبالتون، خب به احتمال خیلی زیاد کاری به شما نسپاره. میگه خب آبا این بنده خدا هنوزه که خودش به سختی رفت و آمد میکنه، من چه کاری بهش بسپارم؟ من چرا اذیتش کنم یا مثلا فلان شغل رو بهش واگذار کنم؟ بنابراین این بحث استقلال در تمامی حوزه ها و در تمامی شاخه های شغلی، تحصیلی، زندگی روزمره خیلی حائز اهمیته و همونطور که خودتون هم اشاره کردید در حد نیاز روزمره. حالا نمیگیم اینقدر این استقلال قوی باشه که نابینا بره کارهای خارق العاده انجام بده، نه، در حد همون رفع نیازهای روزمره‌ای که خودتون بهش اشاره کردید طبیعتاً روی این شبکه ارتباطی و شغل و تحصیل تأثیر گذاره.
دقیقاً دقیقاً. حالا یه تجربه خیلی جالبی که من دارم اینه که اولین سوالی که از من پرسید اون رئیس کلینیک تو بحثه که خب رزومه‌مو چک کرده بود و مصاحبه اولیه پرسید که خودت اومدی؟ راحت پیدا کردی؟ ببینید سوالی که براش مهم بود و اینقدر که به پوشش من، به نحوه نشستن و نحوه ارتباطگیری من حواسش بود، به رزومه حواسشی نبود.
آخه ببینید آقای محمدی، دانش یه بحث کاره. ما قبول داریم اگر که قرار باشه روانشناس باشیم باید دانشش رو داشته باشیم، باید علمش رو داشته باشیم، این قابل قبوله. ولی به قول شما یه سری مهارت ها و یه سری توانمندی ها هم باید فرد داشته باشه کنار اون دانشه، کنار اون علمه. خب مثل همین که شما میگی طرف از من پرسه خودت اومدی، خب چون به این فکر کرده گفته که اگه این فرد نابینا قرار باشه هر روز یکی بره دنبالش یه راننده بخواد، خب برای ما سخت میشه دیگه. یا اینکه خب خیلی جا میپرسن شما چجوری با کامپیوتر کار میکنی، شما چجوری با گوشی کار میکنید. خب شما اگه یه فرد نابینا باشی که همون لحظه بهش پاسخ بدی که آقا گوشی من این شکلیه، سیستم من به این در واقع نرم افزارها مجهزه، خب طرف دیگه خوشش میاد، اعتماد میکنه و کار میسپره. خب حالا اینکه شما چقدر علم و دانش انجام اون کار رو داشته باشید، اون دیگه برمیگرده به ظرفیت و تلاش خودتون. خب جناب آقای محمدی، شما صحبت از اتاق مشاور کردید. زمانی که کیس وارد میشه، مراجع وارد میشه، خب شما باید از روی صدا تشخیص بدید، باش صحبت کنید. خب بیشتر در همین محدوده صحبت کنیم. شما زمانی که یه مراجعی وارد اتاقتون میشه و متوجه میشه که این فرد مشاور یا این فرد روانشناس نابیناست، معمولا چه واکنشی نشون میدن؟ آیا با واکنش های منفی هم مواجه شدید تا الان؟ یه خورده تجربتون رو در این حوزه بفرمایید ببینیم که به چه شکلی بوده.
خواهش میکنم. خب حالا تجربه من به دو قسمت تبدیل میشه، به یه قسمت اول کارم و یه قسمت الان. اولا که برای خیلی جالبه که یک مشاوری که محدودیت بینایی داره، یعنی خیلی افراد، حالا جالبه که خیلی فکر میکنم که چون طرف نمیبینه طرف پیشش کسی نمیاد، ولی به نظر من برای خیلی از دوستان جالبه. چرا؟ چون ببینید نمیذارم محدودیت دیدن مانع بشه از ارتباط، چون اون فرد که میاد جلوی من میشینه 10 دقیقه اول میبینه منو، بعد دیگه چشماشو میبنده میره تو حسای خودش، میره توی اون تفکرات خودش. خدا رو شکر حالا من با اون تمرکزی که دوست رو اون مراجعه خودم دارم، من باشون زندگی میکنم، یعنی وقتی مراجعه وارد این اتاق میشه من با تمام وجود سعی میکنم باش کانکت بشم. این گام اول. خب الان مراجعینی که پیش من میان همشون اکثرا معرفی شدن. یعنی چی؟ ما بهش میگیم انتقال نفس به نفس. یعنی همشون میگن که بیا برو پیش فلانی. خیلی جالبه که همشون با آگاهی به این موضوع میان که فلان نمیبینه ولی میتونه بهت کمک کنه.
درسته.
و خیلی جالبه حالا بعضی از کیس ها از اینکه دیده نمیشن هم خوشحالن، از اینکه راحت میتونه جلوی شما گریه کنه، از اینکه راحت میتونه مثلا راحت بشینه. مثلا دیدید که مثلا حالا بعضی خیلی رسمی جلوی پزشک میشینه، جلوی ما راحت میتونه بشینه. تازه این موضوعات یه آپشنه براشون، تازه خیلی کیف میکنن، خیلی دوست دارن. از اینکه قضاوت نمیشن هم خیلی براشون جالبه. خود ما ذهن ما خالی تر از قضاوته و خیلی راحت تر میتونیم با اون مراجع هماهنگ بشیم و همراه بشیم.
درسته. خب جناب محمدی، شما برای بررسی پرونده های مراجع چیکار میکنید؟
من بهتون بگم تو این 10 سال من اصلا پرونده ننوشتم.
خب اگر که مراجعی بیاد پیش شما با یه پرونده روانشناختی باشه، یعنی از قبل پیش روانشناسای دیگه بوده، یه پرونده ایم داره، میگه آقا این گذشته منه، خب اون موقع چیکار میکنید؟
من اینو قبلا هماهنگ کردم به منشیم که منشی ازش میپرسه نامه یا پرونده ای دارید؟ محرمانه باشه، میگه بله، بعد میده منشی، منشی میاد برای من میخونه، یا مثلا جواب تستا رو منشی برای من میخونه، یا بعضی از تستا الان دیگه به صورت آنلاین برای من رو کامپیوتر یا روی گوشی میفرستن. خب اندروید خیلی راحت میتونه جواب رو بخونه، مثلا فایل ورد باز میشه، خونده میشه، اینا خیلی راحت شده. این که من پرونده نمینویسم بخشش به خاطر این که خب تعداد مراجعه حالا خیلی کم زیاد شده، کم وقت منو میگیره، ولی اصولا باید بنویسیم. خب الان با وجود کامپیوتر و گوشی محدودیت ما توی نوشتن پرونده اصلا نداریم.
شما روی کردتون خب در مشاوره چیه؟
روی کردی که من استفاده میکنم، اول بیس کارم روی کرد اکت و روی کرد CBTه. این دوتا بیس روی کرد بیس همه توی حالت درمان.
بلد.
ولی بیشتر من با اون تئوریای لایف دیزاینی که توی بحث شغلی خوندم خیلی از اونا استفاده میکنم، مثل تشخیص تیپ‌های شخصیتی، بررسی مسیرهای زندگی، تحلیل مسیرهای زندگی، هماهنگی مسیرهای زندگی با انتخاب‌هاشون، اینا رو خیلی روش تمرکز دارم. و اینکه من به شدت از تمثیل استفاده میکنم، یعنی تمثیل متافور یکی از اون رویکردهای که مشاوره خیلی استفاده میکنم. من این رویکردهایی که استفاده میکنم چند تاست.
عرض به خدمتتون، شما در رویکرد کاری خودتون علاوه بر مصاحبه از آزمونهای در واقع روانشناسی هم استفاده میکنید؟ مثلا آزمونهایی که حالا اگه بخوام در حوزه شغلی بخوام به طور خاص بگیم، تیپ شناسی، رغبت، استعداد و حالا بله، هر آزمون بله. دیگه اگر که باشه.
بله حتما.
خب این آزمون ها رو شما چجوری استفاده میکنید؟ یعنی در واقع از قبل به مراجع میگید که آزمون رو انجام بده، حالا اکسل یا هر در واقع فایل دیگه ای داشته باشه، یا نه همون لحظه که پیش خودتون آزمون رو تکمیل میکنه؟
نه، ببین، آزمون های روانشناختی حالا تو کلینیک هایی که ما هستیم، همه ما روانسنج داریم. خب روانسنج، من مثل یه پزشکی که آزمایشگاه داره، خب ما تشخیص میدیم که الان این فرد آزمون مثلا استرانگ یا کتل یا MMPI نیاز داره، ارجاع میدیم به منشی، میگیم که یه فضا ایجاد کنید ایشون یه تست استرانگ بگیره، یه تست MMPI بده. بعد این فضا رو که ما ایجاد کردیم، تستشون میره میده، بعد تفسیر رو فرد روانسنج می نویسه با توجه به اون تست، ما اون تفسیر رو می خونیم و با مصاحبه ای که خودمون داریم هماهنگ می کنیم.
شما خودتون هم تفسیر این آزمون ها رو انجام می دید؟
چند تا از تست ها رو انجام می دم، اصلا MMPI رو انجام می دم و استرانگ، هالند و MBTI، این تست هایی که من انجام می دم و نئو و این هاست. ولی کلن ما برای اینکه حالا زمان کمتری و صرف روانسنجی بکنیم و اصول حرفه‌ایش هم اینه که ارجاع بدیم.
بله.
چون ببینید، همه کار رو یک روانشناس نباید انجام بده، یا حتی همه فیلد ها رو نباید روانشناس وارد بشه. چون ببینید، شما مثل کار ساختمانه دیگه، یکی کارش لوله کشیه، یکی کارش برقکاریه، یکی کارش گچکاریه. اگه یه نفر بخواد همه این کار رو انجام بده، خود به خود کیفیت عمل کرده فرد میاد.
جناب محمدی، من دوست دارم که در خصوص چالش ها و راهکارهای راهنمایی به مشاورم صحبت کنیم. به عنوان فردی که نابینا هستی، چه چالش ها و چه راهکاری در این حوزه داشتید؟ اما قبل از اینکه سراغ چالش ها و راهکارها بریم، اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. چشم برات
مستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو، سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، جناب آقای اسماعیل محمدی از شهر اصفهان، یکی از مشاوران قدر در این حوزه، بخصوص در حوزه مشاوره شغلی. خب ما در خصوص رشته تحصیلی، حوزه‌ای که کار میکنن، علاقمندیشون، اشتیاقشون و تجارب کاریشون صحبت کردیم و به نکات خیلی خوبی اشاره کردن آقای محمدی. اما در این بخش میخواستیم که بیشتر در خصوص چالش‌های حوزه راهنمایی و مشاوره برای افراد نابینا صحبت کنیم. فردی که قراره درمانگر باشه، مشاور باشه، روانشناس باشه و در این حوزه فعالیت کنه، میخوایم ببینیم که چه چالش‌هایی ممکنه در حوزه کاریش پیش بیاد که برای یک مشاور بینا ممکنه اتفاق نیفته و فقط برای فردی که نابیناست و به خاطر نابینا بودنش ممکنه با چالش‌ها و مشکلات خاصی مواجه بشه و چه راهکاری باید به کار بگیره که این چالش یا این مسئله رو حل و فصل کنه. جناب محمدی، در خدمت شما هستیم. برای ما بفرمایید توضیح بدید که یک مشاور نابینا در حوزه کاریش با چه چالش‌هایی ممکنه مواجه بشه و برای این چالش‌ها باید از چه راهکارهایی استفاده کنه.
خب حالا این چالشی که الان به ذهنم میرسه رو خدمتتون میگم. یکیش بحث آپدیت شدنه که فرد مشاور باید بتونه خودشو همیشه و هر یک سالی آپدیت کنه با تئوری و نظریه‌های جدید. خب این تئوری و نظریه جدید تا بیاد مثلا کتابش پیدا بشه، ترجمه بشه، بعد یا خودمون مثلا زبان اصلیشو مطالعه کنیم یا ترجمه بشه بعد صوت بشه و یا پی دی افش تبدیل بشه، خب بتونیم ازش استفاده کنیم. خب این زمان برتر از بچه‌هایی که محدودیت ندارن هست. تو بحث اتاق مشاوره خب یه چالش‌های اتفاق میفته. مثلا مثال میزنم، یه جاهایی شده که فرد مراجع از فشار روانشناختی که بهش میاد حالش بد میشه، مثلا یه دفعه سکوت اتفاق میفته یا اون اتفاقهایی که تو دستور ذهنتو نیست اتفاق میفته، یه دفعه آدم شوک میشه. مثلا با کودکی برخورد میکنی که اصلا با حرف نمیزنه، با نوجوانی برخورد میکنی که خشم داره، حالا حس میکنی نکنه چیزی سمتت پرت کنه تا حتی این حالت خوب. یا با فردی صحبت میکنی که نمیدونی الان تو رو پذیرفته با زبان بدنش یا چی نپذیرفته. ما تو بیاییم این داده ها رو دریافت بکنیم زمان بره، نمیگم نمیشه و زمان بره، ولی اون فردی که محدودیت بینایی نداره با یک نگاه سریع میفهمه که انگار الان پذیرفته نیست، اکسپت نیست، الان باید از خودش دفاع کنه، باید مراقب خودش باشه. چون میدونی که حالا کیسه روانشناختی و مشاوره‌ای خب بعضی وقتا ممکنه برای ما آسیبزا باشه. حالا من تا حالا به کیس های خیلی شدید برخورد نکردم، 4-5 مورد البته تجربه داشتم. خب ولی خب با کمک حالا دیگه اون لحظه تونستم مدیریتش بکنم و رد کردم. حالا آسیب خدا رو شکر تا حالا ندیدم، ولی قشنگ تو مرز کودک خوردن میتونید شما وارد بشید، تو مرز توهین میتونید وارد بشید. یعنی دقیقاً جاهایی که احساس خطر کل وجودتون میگیره و اون لحظه میگن یه فردی اینو به راحتی میتونه خب فرار کنه، از خودش دفاع کنه. ولی خب ما این محدودیت ها رو داریم. خب این هماهنگی با پذیرش و اون منشی که ما داریم خیلی مهمه که این هماهنگی اتفاق بیفته، که حالا آلارم ها و اون نکاتی که مثلا به منشی میدی که تو شناخت اون مراجع به شما کمک کنه. مثلا من همیشه مثلا سن فرد چند سالشه، با کی اومده، تیپ قیافش چه شکلیه، چه شکلی، منظورم اینه که نورمال هست یا ابنورماله، با پذیرش چک میکنیم. حتی روانپزشکای دیگه هم که بینا هستن هم چک میکنن و مثلا میپرسن، مثلا منشی بهش میگه که فلانی خیلی آشفته است، داره میاد تو.
نه خیلی خوبه که شما به این موارد توجه دارید قبل از اینکه مراجعه رو ببینید. خیلی عالیه.
اینا نکاتیه که به نظر من ما باید حواسون بشی باشه. خب یعنی ما باید دست به عصاتر از مشاورین بدون محدودیت حرکت بکنیم. حالا اون چالش های حرفه‌ای و علمی که توی بحث اتفاق میفته، که مثلا شما یه کاری انجام میدی توی بحث مشاوره و میبینی بیمار جواب نمیگیره، و خب خیلی وقتا ممکنه ما اشتباهاً اینو به ندیدن خودمون وصل کنیم، و این یه چالش خطرناکیه که ما باید حواسون بهش باش.
یعنی ما هر نتیجه نگرفتنی رو به ضعف بینایی ارتباط ندیم.
نه اصلا هیچ ربطی که نداره.
خب بله همینطوره.
ولی اگر نتیجه نگرفتیم ما خیلی این کارو میکنیم.
درسته. حالا به طور واقعی آقای محمدی این اتفاق افتاده که مثلا شما یک کیسی نتیجه نگیرید و علت نتیجه نگرفتنش هم به خاطر ضعف بینایی شما بوده باشه؟
ببینید توی کیس های کودک برای من این اتفاق افتاده.
خب. چطور؟
مثلا ببینید با کودک نیاز به آی کانتکت داره و نیاز به تعامل داره. مثلا میری کنار بچه میشینی، بچه داره مثلا به دستت نگاه میکنه، خب شما باید الان دستتو ببری جلو، دستتو بگیره، یا مثلا اصلا با حرف نمیزنه، بهش میگن لالی انتخابی، اصلا حرف نمیزنه. بعد یا وقتی که داره حرف میزنه مثلا انگشتشو داره میمکه. خب ما یه سری علامت ها رو نمیبینیم و نداریم. من اومدم این کیس هایی که واقعا محدودیت بینایی توش تأثیر داره رو فیلتر کردم، ولی برای من مشاور لزومی نداره زیاد با کودک این جنسی کار کنم، و خودم اوکی کردم که کودک این شکلی نباید واردش بشی.
درست.
ولی من توی حیطه‌های فرزندپروری و کار با والدین وارد شدم. شما میتونید با استفاده از والد روی کودک تأثیر بذارید.
درست.
و خیلی هم خوب جواب میده.
جناب محمدی خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون در خصوص چالش‌ها و تا حدودی راهکارهایی که در دل همین چالش‌ها ارائه شد. خیلی عالی بود، بنده به شخص استفاده کردم و اونجوری که من متوجه شدم ظاهراً رموز موفقیت شما و اون چیزی که باعث شده شما موفق باشید، به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، میتونه چند تا عامل باشه. یکی اینکه شما فردی هستید که خودشناسی خیلی خوبی از خودتون دارید و خودآگاهی خیلی خوبی دارید، تیپ شخصیتی، ویژگی شخصیتی خودتون رو کامل شناختید و بر اساس ویژگی شخصیتی خودتون رشته تحصیلی، حوزه کاری و سایر فعالیتاتون رو انتخاب کردید. دوم اینکه فردی هستید که اهل مطالعه هستید و به طور پیوسته خودتون رو به روز نگه می‌دارید، به قول خودتون نظریه های روانشناسی و مشاوره رو مطالعه می‌کنید و اینطور نیست که حالا درستون تموم شده باشه و دیگه دست از مطالعه بکشید و فقط بشین کیس ببینید و مراجعه ببینید. از صحبتاتو کاملا پیدا و مشخصه که فردی هستید که اهل مطالعه و این مطالعه به بروز بودن شما و پویایی کار شما خیلی کمک کرده. نکته بعدی اینه که خب از تکنیک های خاص خودتون برای کمک به کیفیت کارتون دارید استفاده میکنید، مثلا هماهنگ شدن با منشی، هماهنگ شدن با افرادی که خارج از اتاق مشاوره هستن، اینکه به شما کمک بدن و در یه سری ویژگی های مراجعه به شما اطلاعات بدن، به شما بازخورد بدن، و این به کیفیت کار شما هم کمک کرده و خب این تواضع و فروتنی شما رو میرسونه. نمیگه من یه فرد مشاوری هستم، چرا باید برم از منشیم سوال بپرسم راجع به مراجعه‌ام و این ممکنه کار منو زیر سوال ببره. نه، جایی که نیاز باشه ظاهرا کمک میگیرید و مشاوره میگیرید. و موضوعات دیگه هم بوده. خب از همه مهمتر اینه که حوزه کاری خودتون رو دسته‌بندی کردید و مشخص کردید که بیشتر در چه حوزه‌های کیس ببینید و مراجعه ببینید. جاهایی که براتون ممکنه به قول خودتون چالش‌زا باشه و یا اینکه آسیبی ایجاد کنه به کار شما، خب سعی می‌کنید خیلی وارد اون حوزه‌ها نشید. مثلا همین بحث کودک که میگید که بعضی از مراجعان کودک ممکنه نیاز باشه که ما ببینیمشون ارتباط چشمی باشون داشته باشیم تا بتونیم کمک کنیم. خب وقتی میبینم در این حوزه ها ممکنه به چالش بخورم یا برای من ایجاد مسئله کنه، خب خیلی مراجعان این شکلی نمیپذیرم و ارجاع میدم. خب همه اینها موارد و نکاتیه که به نظر من به عنوان راهکارها و به عنوان عوامل موفقیت شما روی کارتون تاثیرگذار بوده و امیدوارم که صحبت ها و موارد شما به کار دوستان عزیز و شنوندگان اومده باشه و در راستای حرفه و شغلی که دارن، بخصوص کسانی که روانشناس و مشاور هستن، کمک کرده باشه. جناب آقای محمدی، به بخش پایانی برنامه رسیدیم. اول اینکه خیلی ازتون تشکر میکنم که علارغم مشغله خیلی زیادی که داشتید دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. دومی که بنده به شخص ازتون یاد گرفتم و لذت بردم از گفتگو با شما. و سومی که خب بخش پایانی برنامه است، دوست داریم که توصیه و صحبت پایانی شما رو هم بشنویم. اگر که نکته و صحبت خاصی دارید برای مخاطبان رادیو سوینا که عموما افراد با آسیب بینایی هستن، در خدمتون هستیم، صحبت پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بازم از شما و همه دوستان که این فضا رو ایجاد کرده تشکر میکنم. در پایان من نکته که میخوام خدمتون عرض کنم این که همه دوستان توجه داشته باشن که فرایند یا شرایطی که ما همه‌مون داریم توش هستیم و داریم تجربهش میکنیم مثل یک شمشیرزنی هست که وسط ارتشی که همه اسلحه دارن و خب این شمشیرزن باید تلاش بکنه که هم ببره و هم کشته نشه. خب سخته، ولی هنر یه شمشیرزن اینه که بتونه خودش رو توی سخت‌ترین شرایط از خودش مراقبت کنه. یعنی من از همه دوستان میخوام که قبل از این که برای فرایند مثل تحصیل یا شغل تلاش میکنن، اول از خودشون مراقبت کنن، از سلامت روان خودشون مراقبت کنن و بعد به حمله و به پیشرفت فکر کنن. چون اینقدر ما به حمله و پیشرفت و جنگ و تلاش فکر میکنیم، یادمون میره که سلامت روان یا سلامت جسممون برامون اتفاق اگر آسیب ببینه دیگه هیچ مزه‌ای برای ما خوشمزه‌چی نیست. سعی کنیم حواسمون به خودمون باشه. هر رشته و هر شغلی هستیم، سعی کنیم از نماد نابینا بودن و محدودیت بینایی دفاع کنیم، که چون ما یه وظیفه بر دوشمون هست که علاوه بر این که تو اون شغل و اون کار باید موفق باشیم و خودمون رو ثابت کنیم، باید مسیر رو برای دوستانی دیگه مون چی باز کنیم. چون اگر ما رفتیم وارد فضای شدیم و به گونه عمل کردیم که تو ذهن اون فرد سیاه شد، بلاک شد، حداقل 10 سال تا 15 سال طول میکشه که این سیاهی از ذهن اون فرده که مسئول یک نقطه هست پاک بشه. پس ما وظیفه داریم نسبت به همه دوستای خودمون که بعد از ما این مسیر رو قرار طی کنن، که من همیشه حالا یه شوخی با دوستان دانشجو میکردم، میگفتم که ما اول باید بیایم TNT بذاریم کوه منفجر بکنیم، بعد یکی دیگه باید سنگاشو جمع کنه، یکی دیگه بیاد باقا معروف جاده خاکیشو درست کنه، یکی دیگه باید بیاد آسفالتش کنه تا این صاف بشه برای افراد دیگه. من با تمام وجود برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی سلامتی میکنم و هر کاری، هر تلاشی که از دستم بر بیاد برای همه دوستان انجام میدم. امیدوارم صحبتام تونسته باشه یه دلی آروم کرده باشه.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم ازتون آقای محمدی و امیدوارم که در برنامه ها و فرصت های بعدی هم بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. ممنون از شما و خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو هم داشتم و با شما همراه بودم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، ممنون که با 66مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر اصفهان، جناب آقای اسماعیل محمدی. آقای محمدی در حوزه راهنمایی و مشاوره شغلی فعالیت می‌کنند و همکنون در چند مرکز مشاوره شهر اصفهان به صورت کلینیکال فعالیت دارند و مراجعان زیادی در این حوزه برای خودشون دارند و یکی از مشاوران شناخته شده شهر اصفهان هستند. برنامه هفته آینده اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، برنامه‌ای که سه‌شنبه رأس ساعت 19 12 بهمن از رادیو سوینا تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.